ها رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت 28 دقیقه بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعا میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی
از این کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
دیجیتالی دیجیتالی
و سرمایه گذاری است.
بوتیقا
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده اینجا در بوتیقای ادبیات داستانی میزبان شما هستم تا درباره داستان‌ها و رمان‌های روز فارسی صحبت کنیم و ببینیم این روزها نویسنده‌هامون چه می‌کنن و چه آثاری برای خوندن و لذت بردن از خوندن داستان در دسترسمونه. در بوتیقا هر بار درباره یک رمان یا مجموعه داستان حرف میزنیم و سعی میکنیم در یک معرفی کوتاه ویژگی های اون اثر رو بررسی کنیم تا باهاش آشنا بشیم و اگر دوست داشتیم اون رو در فهرست مطالعه‌مون بگذاریم. درباره رمان شهر شرنگ نوشته امین حسینیون صحبت میکنیم. امین حسینیون نویسنده، مترجم و فیلمنامه نویسه. دو رمان مشترک همراه مصطفی حسینیون نوشته به نامهای ماجرای کفترکش و ماجرای خونزاد. یک رمان نوجوان هم داره به نام سیاسیا در شهر مارمولک ها. داستان شهر دود و شهر شرنگ هم رمانهای امین حسینیون هستند. رمان شهر شرنگ سال 1398 منتشر شده. یه رمان کاراگاهی و ماجرایی که در شهر تهران اتفاق میفته. شخصیت اصلی داستان مردی به نام یعقوب با یک گذشته تاریک که تصمیم گرفته دیگه سراغ کار خلاف نره. حالا زن ثروتمندی ازش میخواد در قبال پول قابل توجهی دختر 22 سالش رو پیدا بکنه. یعقوب میپذیره و وارد یک ماجرای پیچیده میشه که گم شدن دختر فقط یک گوشه از اونه. بخش کوتاهی از رمان شهر شرنگ نوشته امین حسینیون رو میشنویم. در ادامه درباره این رمان و ویژگی‌هاش صحبت می‌کنیم.
زعفرانیه، دم تعطیلی پاساژ رسیدم. نگهبان اومد جلوم بگیره. گفتم با منوچهر کار دارم و یه دو تومانی گذاشتم کف دستش و رفتم تو. زیرزمین پاساژ. کافه منوچهر. 10 تا میز، فضا تیره، آهنگ خارجی. از یه دیوار کافه عکس تخت جمشید آویزون کرده بودن، از اون دیوارش عکس برج ایفل. تکلیفشون با خودشون معلوم نبود. مشتری تو کافه نبود. یه دختر میزا رو تمیز میکرد. برگشت منو دید، خوش شد. گفت تعطیل کردیم. یه لگد زدم زیر میزی که جلوم بود. میز رفت تو پیشخونه کافه. دختر یه دست لیوان، یه دست دستمال، دهن باز، زد زیر گریه. بنده خدا عادت نداشت به دیدن همسال من. از این آدم ها بود که فرمانیه به دنیا میان و ولنجک از دنیا میرن و تا آخر عمرشون یه بارم شوشو نمیبینن. از آشپزخونه یه پسری اومد بیرون، منو که دید در رفت. خود ناکسش بود، دویدم دنبالش. حکمت اون لگد تو میز و گرد و خاک همین بود. میدونستم هر کی اول فرار کنه خودشه. آشپزخونه کوچیک بود. منوچهر یه کارد گوشبری گنده دستش گرفته بود، ولی دستش می لرزید. پسر جوون و لاغر و بالا بلندی بود. کتونی چرم، شلوار کتون، تیشرت. یه قدم رفتم جلو. گفت بیای جلو می زنم. به جون خودم می زنم. به جون خودش قسم خورده بود. به نظرم دلش می خواست واقعا بزنه، ولی این کاره نبود. گفتم منم و توی و اون چاقو. دوست داری بزنی؟ بزن. یه قدم رفتم جلو. دستا افتاده، خون سر، زل زدم تو چشمش. قلبم مثل اتوبوس تو دست اندازه چمران بالا پایین میپرید، ولی بروز نمیدادم. با اون کارد 30 سانتی میخواست منو بزنه. معلومه که میترسیدم. فیلم که نیست، نوکش بگیره به صورت آدم کل زندگی میشه خون. فرو بره حسابمون با کرام الکاتبینه. تو دعوا کافیه اشتباهی پاد بره رو پوست پیاز و سر بخوری و فاتحه از صلوات. به همین سادگیه.
بخشی از رمان شهر شرنگ رو شنیدیم، نوشته امین حسینیون. درباره این رمان و ویژگی‌هاش صحبت می‌کنم با جناب آقای محمد حسن شهسواری، نویسنده و معلم رمان نویسی. آقای شهسواری سلام، به بوتیقا خوش آمدید.
سلام عرض، وقت شما بخیر. اجازه بدید به شنوندگان فریخته شما سلام عرض کنم.
متشکرم. بریم سراغ بررسی رمان. اجازه می‌فرمایید. موافقید صحبتمون رو درباره رمان شهر شرنگ با رنگ حاکم بر رمان شروع بکنیم؟ داستان شهر شرنگ انگار در یک فضای تیره و تار میگذره، با اینکه داستان یه داستان ماجرا محور پر از تحرک، پر از اتفاق و اتفاقا ضرباهنگ تند هم داره. این تیرگی و تاریکی از کجاست؟ چه نسبتی با یه رمان پرکشش و پرماجرا داره؟
واقعا شما کاملا غیر مستقیم به ژانر این اثر اشاره کردید. من قبل از اون بگم که جناب حسین در واقع مدرس داستان نویسی در دانشگاه تهران هستن، برای خیلی خیلی خوب به ویژگی‌های ژانری و آکادمی آشنان. گرچه که میدونید آشنا بودن صرف نمیتونه یک هنرمند رو بسازه، باید مهارت اعمال اون تکنیکار هم داشته باشه، که به نظر من اگر نگم موفق ترین، که به نظر من موفق ترینه، ولی یکی از موفق ترین رمان هایی در ژانر که ما خیلی شاید بشناسن مخاطب شما به نام نوار. نوار کلمه فرانسوی به نام به معنی سیاه، یعنی این چیزی که شما دارید میگید کاملا درسته، ولی به لحاظ ژانری یعنی اون چیزی که تو دستبندی ژانری میکنن، خود نوار در واقع در ذیل ژانر تریلر جنایی قرار میگیره، که این تریلر جنایی دقیقا همه ویژگیه که شما فرمودین. یعنی تریلر خود معناش یعنی هیجان، یعنی ایجاد هیجان در داستان از طریق پیچهای ناگهانی قصه، رازگشایی ها از طریق تعقیب و گریزهای یعنی اون بخش اکشن، و جنایی هم یعنی این هیجان بر یک جنایت استواره که معمولا قصه، ولی لزومی نداره حتما این جنایت قصد باشه، ولی معمولا چون یکی از شنیع‌ترین جنایت ها در ذهن بشر قتله، معمولا بر اساس یک قصد شروع میشه. گرچه که مثلا در این رمان شروع داستان با قتل نیست، با آدم رباییه، ولی
البته در ادامه
بله دقیقا منجر میشه به قتل.
بعد حالا ویژگی های دیگه ی ژانر نوار هم توی این رمان دیده میشن؟
بله کاملا، یعنی تقریبا میشه گفتش که همه ویژگی ها هست. من فقط خواستم حالا اگر فرصت باشه بگم که چرا اون بحث ادعای از اولی که کردم چرا نسبت به همگنان خودش موفق داره، اون یه خود آسیب شناسی نویسندگان و ادبیات ماست. اون تا شاید بهتر باشه همینجوری که فرمودین به ویژگی های این جان بپردازیم، چون بعد که مخاطب اگر خواست و علاقه من شد بخونه خودش متوجه خواهد شد. نوار که همینجور که عرض کردم ترجمه در واقع سیاهه، خیلی خال پس مشخصه که بیشتر به اون وجه تاریک بشر و زندگی بشر یا همون شر میپردازه. شر
بله،
و این شر دو وجه داره، یعنی شر درونی، یعنی شری که در درون انسانها هست، و یک شر بیرونی، یعنی وجوه تاریک بیرون انسان که همون تمدن و در این شکل از خاص شهره. حالا اگر فرصت شد درباره اون وجه بیرونی هم صحبت خواهیم کرد
حتما، چون فکر میکنم یکی از وجوه مهم مخصوصا توی این رمان هم هست شهر.
بله همینطوره، یعنی شهر اینجا به طور مشخص تهران یکی از شاید شخصیت‌های مهم به این رمانه. برای همینه که در واقع ژانر نوار از همون ابتدای خودش قهرماناش رو جدا افتاده‌ها و انسان‌های تنها انتخاب کرد. ما دوستان حتما آشان، اولا که به من بگید، من مخاطر اون بچه معلمی تونتون رو زیاد زیاد حرف میزنم، هر جای که زیاد حرف میزنم.
الان یه استراحتی بکنیم در واقع، بریم یه بخشی از رمان رو بشنویم، یه بخش کوتاه، و برمیگردیم حالا باز این جزئیات رو با هم دربارشون صحبت کنیم. متشکرم.
قلبش نمیزد ولی ساعت سیتیزنش هنوز تیک تیک میکرد. ساعتشو باز کردم گذاشتم تو جیبم. آخه تو که سیتیزن 100 تومانی میبندی وسط آدمای رولکس دار چی میخوای؟ اونم بیچاقو. میکشنت خب. کشتنت خب. یه چیزی میخواست روده هامو از ته بگیره، از دهنم بکشه بیرون. حالم از زمین و زمان به هم میخورد، از هر چی که بود و هست. دلم میخواست همونجا بشینم و زار زار گریه کنم، ولی وقت این کارا نبود. گوشی مسعود تو جیبم بود، درش آوردم، با دستمال تمیزش کردم و دستمال پیچ زنگ زدم 110. بریده بریده گفتم منو کشتن تو شهریار. قد نکردم، صدای گوشی رو خفه کردم، هولش دادم زیر تخت. پلیس پیداش میکرد. مهندس و آدماش رسیده بودن پشت در، دیدن در باز نمیشه، با لگد میکوبیدن بهش. جیب کتاشونو گشتم و کیف پولاشونو برداشتم. قبل رفتنم سواچی که یارو کف اتاقی بسته بود چشممو گرفت. صفحه گرد دور طلایی رنگ خوشگل بود. بازش کردم گذاشتم تو جیبم. کم کم داشت به هوش میومد، یه لگد دیگه زدم تو صورتش. از همون راهی که اومده بودم برگشتم. تو بالکن که بودم در شکست. یه لحظه با مهندس چش تو چش شدیم، پریدم پایین.
بخش کوتاهی از رمان شهر شرنگ رو شنیدیم، نوشته امین حسینیون. صحبت میکنم با جناب آقای محمد حسن شهسواری. آقای شهسواری، درباره جزئیات ژانر نوار و حالا آنچه که در رمان شهر شرنگ میبینیم صحبت میکردیم، رسیدیم به قهرمانهای تک افتاده و تنها.
بله، شما اگر نگاه بکنید و دوستان شنونده شما توجه بکنن، نسل اول رمان‌های حالا پلیسی کارگاهی هجومیم جنگ بین خوب و بد بود. شلوک هولمز، پوارو، خود این کارگاه‌ها و این پلیس‌ها آدم‌های خوبی بودن، هیچ جا هیچ اشتباهی نمی‌کردن. اشتباه نه تو کارشون، بلاز اخلاقی
هستن.
بله، ولی در نوار جنگ بین بد و بدتره. یعنی برای همینه که از یه جایی تا یه جایی قهرمان های این رمان ها، رمان هایی که بهشون میگن هارد بول یا کارگاه سخت، دوستان اگر آشنا باشن، تشکیل همه
چندلر
چندلر اینا در واقع شروع کننده های این هستن. از یه جایی به بعدم دیگه پلیس ها یا کارگاه خصوصی نیستن، دیگه میشه قهرمان ها، در واقع به قول خودمون خلافکارا. یعنی دقیقا حالا میرسیم به این ژانر نواری که الان همه شهر شرنگ هست. یعنی کسیه که قبلا خلاف کرده، الان تصمیم گرفته چون ما تو ایران کارگاه خصوصی نداریم، شخصیت اصلی رمان یه جوری انگار کارگاه خصوصیه. یعنی مردم پرونده هاشون رو به این محول میکنن و این چون اون بخش تاریک شهر رو بهتر میشناسه شروع میکنه حرکت کردن، کاری که یک پلیس رسمی نمیتونه انجام بده. مطابق این تک افتاده ها و این انسان های تنها، حالا اینجا ایرانی بودن خیلی اهمیت داره و شهرشان، اینها معمولا یا قاعدتا باید خلاف اون مدار ارزش اصلی اون فرهنگ یا اون تمدن حرکت کنن. یعنی چی؟ یعنی در غرب که سرمایه داری، شما میکنی قهرمان های این رمان ها یا بعدن که وارد سینما شد معمولا ضد سرمایه داری، حتی بسیاری از این شروع کننده های تو سینمای آمریکا حتی چپ بودن، یعنی گرایش های چپ داشتن.
درست.
و این قهرمان ها میمیجید، یعنی در واقع چیزی برای از دست دادن ندارن. برای همینه که رمان نوار ایرانی باید با رمان فرنگی متفاوت باشه. یعنی اگه من خیلی جاره بعضی وقتا میگم، بعضی وقتا شوخی میکنم، مثلا یکی از مهمترین شخصیت های نوار ایرانی شخصیت غزل های حافظ، شاید براتون عجیبه.
چه جالب، چه نگاهه.
برای این که اونه که در واقع با همه ریاکاری که یک سکه رایجه اون خلافه. اونه ما اصلا یه فرقی بشیم به نام ملامتیه، یعنی هر کاری که دیگران ریا میکردن خوبه، اونا اتفاقا آشکار میکردن. و که این فرقه ملامتیه، اساتید فن میگن که توی روحیه و نگاه های حافظ هم خیلی تاثیر داشته. شما نگاه کنید مثلا در سینمای قبل از انقلاب که عنوان فیلم فارسی بود، ما برخی از آثار مثل قیصر ویژگی‌های نوار داشتن. چرا؟ چون مثلا قدرت اون دوره فوش میدن، گفتن فوگور کراواتی، این تحت تاثیر فرهنگ غربن، کراوات داشتن، کت شلوار داشتن، دانشگاه برشون ارزش بود. برای قهرمان های فیلم فارسی طبقه پایین بودن، به بی سوادی یا کم سوادی افتخار میکردن. اگر ما بعضی اشتباه میکنن همون شخصیت ها رو میارن تو الان، در حالی که الان قدرت قاهره چیز دیگه رو تبلیغ میکنه و بنابراین باید قهرمان رمان نوار خلاف اون باشه. دیگه نمیتونه قیصر بیاد اینجا باز همون ویژگیه، چون الان قیصر خودش تو ساختار قدرت قرار گرفته و به اون چیزا در واقع داره افتخار میکنه. اینه که این تفاوت‌ها رو باید لحاظ کرد.
خب الان یعقوب در رمان شهر شرنگ چه ویژگی داره که میتونیم به عنوان قهرمان نوار حسابش بکنیم؟
خیلی از ویژگی‌های ژنریک شو به قول جانشو که داره، شخص جدا افتاده است، خلافکاره، به قول خود این قهرمان نیست، ضد قهرمانه. و در برخی از وجود مثلا قول و قرار یه زمانی ارزش بود ولی الان کسی بهش ارزش نداره، این آدم وای میسته رو قولش.
درسته،
یعنی تا آخر قولی که حالا داده، حتی اون کسی که بهش قول داده در واقع شاید خودش برنزیر قول داده، ولی این اون قولی که داده رو تا آخر داره انجام میده. یعنی یکی از ارزش‌های اخلاقی که تو جامعه امروز ما واقعا داره رنگ میبازه، فکر میکنم من و شما و شنوندگانم تایید میکنن. یه زمانی میگفتن حرف طرف حرف به حرفش سنده، الان متاسفانه جز، ولی این وای میسته تا آخر پای حرفش. و این یکی از ویژگی‌هایی که قهرمان نوار ایرانی باید داشته باشه، یعنی هر فرهنگی ویژگی خودش. البته خیلی از ویژگی‌های ژنرالی که دیگه هم داره، مثل زن اقواگر، مثلا ویژگی شهر یا هر چیز دیگه که حالا باز اگر لازم شد در بخش‌های بعدی یا اگر بخش بعدی نداری تنظیمش کنم.
نه، من فقط می‌خوام که الان درباره همین ایرانی بودنه یه مقدار صحبت بکنیم. توی داستانای حالا شما هم اشاره کردین، چندلر، همت، برای من که دارم با یه فاصله زمانی و مکانی به نسبت هم زیاد داستانهاشون رو میخونم، خب همه چیز قابل باور میشه، میگم من که اونجا رو ندیدم حتما همین جوری بوده. توی شهر شرنگ در واقع ما داریم داستانی رو میخونیم که تو همین کوچه خیابونایی که خودمون داریم توش تردد میکنیم اتفاق میفته، اتفاقایی که تجربهش کردیم، نشانه های حتی کوچیکی که ما رو وصل میکنن به زمان و مکان. مثلا یه جمله خیلی کوتاه داشت، میگه حال آتش نشانی رو داشتم که بدون تجهیزات رفته تو پلاسکو. این عینی کردن زمان و مکان کار رو سخت‌تر میکنه برای باور کردنش. چه کار کردی داره توی این داستان؟
همینطور که فرمودید، ما وقتی که یک فیلم حالا غیر ایرانی رو میبینیم، فرقی نمیکنه چینی باشه یا آمریکایی باشه، اون حفره ها رو با خیال خودمون پر میکنیم، میگیم لابد اونجا اینجوریه، در حالی که خیلی جالبه بهتون بگم اصلا
اونجا هم اینجوری نیست.
نه اصلا من با اطلاع دارم بهتون میگم، چیزی به نام کارگاه خصوصی به شکلی که ما تو فیلم و رمانه نمیبینیم اصلا اجازه نداره کارگاه خصوصی سر صحنه قتل بره، اصلا بهش اجازه نمیدن. کارگاه خصوصی اونجا تشکیل شد برای پرونده های طلاق عموما، چون حالا دیگه وارد بحث حقوقیش نمیشم، اگر در واقع یکی از زوجین تونه ثابت کنه اون یکی دیگه مثلا به پیمان زناشویی وفادار نبوده، یه چیزایی بر اون متلاطم میشه، بنابراین یه کارگاه خصوصی استخدام میکنه که اون تعقیب کنه اینا. یعنی اصلا وارد پرونده‌های قتل و این چیزا اجازه نمیده، یعنی پلیس رسمی همچنان همون موقع هم انجام میده، الان انجام میده، طرفو به عنوان مجرم میگیرن. ولی یک امر خیالی تبدیل شد به یک اسطوره، کما این که از دهه 60 70 به بعد دیگه این هارد بویلا یا این ما دیگه نداریم، چون واقعا به معنای واقعی هم تو جامعه آمریکا وجود نداره و دوباره پلیس رسمی کشورها پرونده رو به دست گرفتن. اما یه فرقی کرد که اون بخش تاریک وارد در واقع بخش خود قدرت رسمی هم شد. حالا دیگه یه جایی به بعد پلیس هم فاسد بود، اجازه داشتن که این کارو بکنن، از یه جایی به بعد قاضی هم اینجوری بود. و حالا تا دیگه دوستانی که علاقه من به ژانر جنایی باشن بهتر از من این چیزها رو میدونن. اما وقتی که شما وارد کوچه خیابونای تهران میشی و آدم ها اسمشون دیگه یعقوب و حسن و اینا میشن، خیلی کار سخت داره، برای که مخاطب شما به اونجا در واقع اشراف کامل داره و مدام مقایسه میکنه با امر واقع و کار یه نویسنده ایرانی خیلی خیلی سخت‌تره توی این زمینه. من فکر میکنم با جزئیاتی که به برخی شما اشاره کردید و برخیش رو خواننده‌ها موقع خوندن متوجه خواهند شد، آقای حسینیون با توانایی بسیار بالایی، یعنی وارد هر به قول سینمایی لوکیشن یا مکانی میشه خیلی خوب اونو میتونه درده و از همه مهمتر لحن اون آدمیه. یعنی شاید اصلا ویژگیه، یکی از ویژگی‌های ژان در واقع لحن قهرمان ها، زبان قهرمان. به قول فرنگی ها اینقدر اسلنگه که برخی از کارهای همه تا حتی انگلیسی زبان ها هم خیلی درست متوجه نمیشن.
آقای شهسواری، درباره لحن و زبان فکر میکنم که یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم. بریم یه بخشی از رمان شهر شرنگ رو بشنویم، برمیگردیم درباره این موضوع صحبت میکنیم.
بهترین وقت تهران برای روندن طرف غروب، دم غروبه که خورشید کم کم میره پایین و آسمون قرمز میشه و انگار داری میری وسط خون. هوا که ابری باشه میشه خون خاکستری، خود تهران. منم روندم سمت غرب. تو تهران سیاه و خاکستری من خون سرخ مسعود یه رنگ بود که میشد دنبالش رفت، میشد ردش و دنبال کرد و شاید به یه جایی رسید. از چاه اومده بودم بیرون، تو تاریکی رفته بودم جلو و حالا یه خط سرخ جلو پام روشن شده بود. از کوچه پس کوچه می رفتم سمت دفتر که یه لحظه تو نور چراغ سردر یکی از خونه ها یه موتور چراغ خاموش دیدم. تو نور بعدی هم دیدمش، دست از سرم بر نمی داشت، ناکس دنبالم بود. باید زود معلوم می کردم آدم کی است و چی می خواد. هیچ بعید نبود این بازی بازیکنای دیگم داشته باشه.
بخشی از رمان شهر شرنگ رو شنیدیم، نوشته امین حسینیون. آقای شهسواری، درباره لحن و زبان داشتیم صحبت می‌کردیم. توی این رمان زبان خاصی وجود داره. داستان خب روایت یعقوب، خودش رو روایت می‌کنه. جمله‌ها تقریبا همه کوتاه هستن، خیلی‌ها بدون فعل، حتی جمله‌هایی که یک کلمه‌این، دیالوگ‌ها هم خیلی کوتاه و سر ضربن. این شکل خاص استفاده از زبان چه جایی داره توی این رمان؟
خیلی بهتره که واقعا مصداقی در مورد این صحبت بشه، ولی بهترین کاری که برای اینکه در مورد یه لحن نویسنده میتونه انجام بده اینه که از یک طرف اون زبان معیار نباشه، از یک طرف کاملا قابل فهم باشه. یعنی مخاطب لازم نباشه هر جمله رو هی برگرده بخونه. بعضیا حالا چه تو بومی نویسی چه توی لهجه در آوردن این اشتباه رو میکنن که یا یک عالم زیرنویس میذارن، پانویس میذارن، یا اینکه مخاطب هی مجبور برگرده. و توی این رمان واقعا اینجوری نیست، یعنی جملات بسیار کمی که شما لازمه دوباره برگردید، ولی متوجه میشه که لحن مخصوص خود همین قهرمانه و ذیل همین لحن اون بچه خیلی مهمی که عموم رمان‌های ژانر دارن، اونم طنز.
بله طنز.
یعنی ژانر منظورم نوار. معمولا چون که از آدم‌های جدا افتاده هستن، معمولا یک زبان و ذهن مخصوص به خودشون دارن که اون زبان و ذهن معیار نیست. گفتم شخصیت رمان نوار یک شخصیت جدا افتاده است، با ارزش‌های غالب جامعه در تضاده و دقیقا از همین جا، از همین زبان و لحن و طنز و تریلر و جنایت و اینا، مفهوم شهر به خصوص شهر بزرگ شکل میگیره. شما نگاه بکنید عموم رمان‌های ژان چه در اروپا چه در آمریکا، حالا چه نمونه‌هاش در خودمون، در شهر بزرگ اتفاق، پاریس، لندن، نیویورک، لس آنجلس. برای اینکه جنایت و فرار از جنایت و پیگیری پرونده توی شهر بزرگ، توی گمبودگیه که معنا پیدا میکنه. توی شهرات که لایه لایه طبقات وجود داره، ظلم‌های بزرگ توی شهرهای بزرگ اتفاق میفته. تو جای کوچیک در واقع معمولاشون آدم رو میشناسن همدیگر، اون پیچیدگی‌ها خیلی معنایی نداره. و بعد میگم اون بچه تاریک شهره که اهمیت داره، اون چیزی که معمولا در رسانه‌های رسمی شکل نمیگیره، اون چیزی که در مجامع رسمی در مورد صحبت نمیشه، اون چیزی که در مهمونی‌ها در مورد صحبت نمیشه، اون چیزی که در خفاست، در پسوه، در مورد اون چیزا. و این پیوند در واقع این ژان با شهر، همونجوری که گفتم درباره شر صحبت میکنه، شر درونی در واقع تاریکی های قهرمان اصلیه و شر بیرونی تاریکی ها و کوچه ها پس کوچه های شهر، ولی لزوما پایین شهر نه.
یعنی الان ما اون شهر تهرانی رو که داریم در رمان شهر شرنگ میبینیم با اون شهر تهرانی که توش داریم زندگی میکنیم میتونیم بگیم متفاوته، دوتا تهران متفاوت.
در مورد عموم ما ها همینجوری، یعنی ما از صبح که از خونه میایم بیرون میریم سر کارمون با ظاهر شهر روبرو هستیم، زمانهای کمتری ممکن توش که بریم اون کوچه پس کوچه ها، ولی لزوما دارم میگم پایین شهر نه، توی ویلاها و خانه های ویلایی بزرگ بالای شهر هم نمیدونیم چه جنایتی ممکنه شکل بگیره، چه اتفاقی تو کوچه پس کوچه های پایین هم خیلی نمیدونیم. ما از خونهمون میایم میریم سر کار، برمیگردیم با تلویزیون و رادیو و روزنامه و فضای مجازی هاشیم که معمولا همیشه یک لعابی از خوشی روی این زده میشه. بله. رسانه‌های رسمی.
بله. و در جمع‌بندی همه این نکات و جزئیات و المان‌هایی که گفتید، شهر شرنگ رو کجای ادبیات داستانی؟
من حقیقت با توجه به خوانده‌هام که کمم نبوده، بله، شاید تقریبا شد، چون در این ژانر کمتر تو ایران نوشته نشده، یعنی کمتر چون نوشته شده، شما میتونید ادعا کنید که همش رو خوندیم، میتونم بهتون بگم که به لحاظ جمعی جهات یکی از بهترین نمونه‌های رمان این ژانر توی ادبیات، و خیلی امیدوارم آقای حسینی هم قول دادن که ادامه اینو بنویسن، چون که هم فضا و هم شخصیت انقدر جذابه که میتونه ما تا سالها ماجراهای این شخصیت رو دنبال بکنیم.
منم واقعا امیدوارم، یعنی خودم از خوندن این کار لذت بردم و خیلی متشکرم آقای شهسواری.
خواهش میکنم.
ممنونم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
درباره رمان شهر شرنگ نوشته امین حسینیون صحبت کردم با جناب آقای محمد حسن شهسواری، نویسنده و معلم رمان نویسی. اگر به خوندن رمان‌های ماجرایی و پرکشش علاقه دارید یا دوست دارید یه رمان پلیسی و معمایی بخونید با فضای قابل باور ایرانی، فکر می‌کنم شهر شرنگ پیشنهاد خوبی باشه. هفته ی آینده در بوتیقا درباره رمان براد پیت سیاه نوشته شراره شریعت‌زاده صحبت می‌کنیم. خدا نگهدار.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ با ادامه برنامه در بخش دوم همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. توفیق این رو داشتیم که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار شما باشیم و برنامه‌های گوناگونی رو تقدیمتون کنیم. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه از شبکه رادیویی فرهنگ شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر درباره این برنامه‌ها پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، نظر خاصی دارید، میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. شبکه رادیویی فرهنگ 24 ساعته در کنار شما مخاطبان عزیزه. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه همه شما عزیزان. در ادامه برنامه ها از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هفت اورنگ رو تقدیمتون میکنیم به مدت 27 دقیقه تا ساعت 22:10 شب در کنار ما باشید. یک برنامه دیگر مانده که تقدیمتون خواهد شد. میرسیم به ساعت 21 و هفت اورنگ رو تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
بشنوید.